أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمرجحات باب تزاهم بود. 8 مرجح رو ذکر کردیم، برخی از آنها را پذیرفتیم و برخی را نپذیرفتیم، از جمله مرجح 8 که تقدیم حق الناس بر حق الله بود که این را نپذیرفتیم و صاحب عروه هم نپذیرفت و استشهاد کرد به تقدیم حج بر اداء دین میت که مورد قبول فقها هست، که اگر شخصی فوت بکند و ترکه اش وافی به حج و اداء دین او نباشد. فرض هم این است که حج بر او مستقر بوده است. فقها فرمودند که حج مقدم است، حج از طرف او به جا بیاورند و بعد اگر بقیه ترکه وافی بود به اداء دین، اداء دین هم بکنند. مرحوم آقای خویی فرموده بله این رو ما قبول داریم، ولیکن این یک تعبد خاصی است در مورد میت که تکلیف ندارد، حجش هم دین است مثل سایر دیون، یک دین رو بر دین دیگر مقدم کردند. نمی شود حی را که تکلیف دارد با میت که تکلیف ندارد و صرفا حج او هم حکم وضعی است و دین است بر ذمه او مقایسه کرد. به نظر ما این شاهد خوبی است که صاحب عروه ذکر کرده، برای اینکه ثابت نشه که حق الناس مطلقا بر حق الله مقدمه. به هر حال حج دین هم باشد بر میت، حق الناس نیست. علاوه بر این که دین بودنش تعبدی است و الا چه اشکال دارد که تکلیف بر عهده میت باقی باشد به غرض این که دیگران ذمه او را فارغ کنند، مثل تکلیف به قضاء نماز و روزه که خود مرحوم آقای خویی قبول دارد که دین نمی شود بر ذمه میت نمازهایی که قضا شده از او یا روزه هایی که از او قضا شده، بلکه به همون حال تکلیف می ماند. اثرش این است که مستحب است دیگران قضا بکنند آن را. البته این را عرض کنم از نظر فقهی راجع به تقدیم حج بر اداء سایر دیون ما 2 روایت داریم. یکیش در مورد این است که اگر مکلف در بین راه فوت بکند، جعل جمله و زاده فی الحج، بعد اگر ترکه او وافی به اداء دین او بود، اداء دین او را هم بکند. مورد روایت این است که اون اموالی که با خودش آورده است، جمله و زاده، او را برای قضاء حج از طرف اون میت صرف کنند و این بر حج و این بر دین مقدم است. مطلق تقدیم حج از طرف میت بر دین از این روایت استفاده نمیشه. روایت دیگری هم داریم راجع به تقدیم حج بر زکات. زکات دین هم باشد بر ذمه میت، دین تعبدی است، نه اون دین عقلایی به اشخاص که حق الناس محض است. کسی که ادا نمی کند زکات را در حقیقت حق الله را تضییع می کند، چون شخص که طلبکار از او نیست. شرع مقدس فرموده است که شما بدهکار هستید به زکات. ولی همین مقدار از فتوای فقها که فی‌الجمله هم موافق با روایات هست که حج بر اداء دین مقدم است در مورد میت، کافی است برای اینکه یک نقضی بر این قاعده تقدم حق الناس بر حق الله عند التزاحم ما پیدا کنیم. یک روایتی در غرر و درر هست که ان الله جعل حقوق عبادهی مقدمتن علی حقوق نفسه. خب این روایت اصلا سند نداره. وانگهی معلوم نیست که مقدم بودنش هم به لحاظ باب تزاحم باشه، شاید مقدمتن فی ذکر باشه، یا به حسب ترتیب که اداء حقوق ناس وسیله ایست برای این که بتواند انسان به اداء حقوق الله برسد. ولذا در ذیل روایت داره که اداء حقوق الناس کسی بکنه موفق می شود که اداء حقوق الله هم بکنه، کأنه یک وسیله توفیقی است که انسان وقتی تلاش میکنه حقوق مردم رو ادا کنه، این سبب توفیق او میشه که حقوق الله را هم ادا بکنه. روشن نیست که این روایت فرض تزاحم رو بگه. حالا بر فرض هم بگید ظاهر است مقدمتون به قول مطلق در تقدیم ولو در فرض تزاحم، مهم این است که سندش ضعیف است. حالا این که این حدیث بی سند احتمال اهمیت حق الناس رو بخواد ایجاد کنه و ما ترجیح به محتمل الاهمیه بدیم، خب این درست نیست، برای اینکه اون حق الله هم مناشئی برای احتمال اهمیتش هست. منحصر نیست احتمال اهمیت منشأش به این حدیث، مناشأ مختلفی دارد. در اون حق الله هم می شود از راه دیگری احتمال اهمیت مطرح بشه. این تعبیر اینه که فمن قام به حقوق عباد الله کان ذلک مؤدیا الی القیام به حقوق الله، کسی که قیام بکنه به حقوق بندگان خدا، این مؤدی به این خواهد بود که قیام به حقوق الله هم بکنه. این نکته تقدمش میتونه باشه. ظهور نداره در این که در مقام تزاحم مقدمه. خدا ابتدا سفارش کرده به اداء حقوق الناس و بعدن سفارش کرده به اداء حقوق خودش. بسیار خوب. اما مرجح نهم و دهم رو هم عرض کنیم. مرجح نهم رو آقای سیستانی مطرح کردن و اختیار کردن، فرمودن که اگر در روایات راجع به یک فعلی بگن حرامون و این راجع به فعل دیگر بگن نهی عن یا یکره ذلک، که اون هم ظاهر است در کراهت لزومیه، اما تقدم با همون فعلی است که گفتن حرامون. مثلا راجع به غصب تعبیر شده است که غصب حرام است، اما راجع به استعمال آنیه ذهب و فضه تعبیر شده که کره آنیت از ذهب و فضه یا نها عن آنیت ذهب و فضه. ولذا عند التزاحم بین غصب و بین استعمال آنیه ذهب و فضه، استعمال آنیه ذهب و فضه باید اختیار بشود، چون غصب تعبیر از او در روایات شده که یحرم. ایشان فرمودن که خب جهتش اینه که حرام در استعمالات، در روایات و کلمات فقها یا به این معنا بوده که حرام الهی ثابت من القرآن، اما اگر یک حرامی از قرآن استفاده نشد حرمتش، تعبیر میکردن میگفتن که هازا مکروهون یا میگفتن هازا منهیون ان. طبعا حرام میشه ما ثبت حرمته من الکتاب الکریم، مکروه و یا منهیون عنه میشه ما ثبت حرمته من غیر الکتاب الکریم. چطور ما در بحث تزاحم فریضه و سنت گفتیم فریضه مقدم است بر سنت، از همون باب حرامی که ثابت است به فرض الهی و تقدیره الهی، او اهم است از اون حرامی که ثابت به فرض الهی نیست بلکه ثابت است توسط حدیث. احتمال دیگر که ایشان مطرح میکنه در معنای حرام، میگه که در استعمال فقها در زمان ائمه، اگر حرام بودن یک شیء دلیل قاطعی داشت از کتاب و سنت، میگفتن حرام. اگر با اجتهاد حرمت یک شیء رو استفاده میکردن، اینجا نمیگفتن دیگه حرام، بلکه میگفتن مکروه. اگر این رو هم ما بگیم، طبعا باز مقدم خواهد بود اونی که ازش تعبیر شده به حرام بر اونی که تعبیر شده به مکروه. چرا؟ برای این که اگر گفتن یک چیزی حرام است، یعنی ثابت است حرام بودن او به دلیل قاطع از کتاب و سنت. طبعا عند التزاحم او ترجیح دارد بر اونی که ثابت از حرمتش به دلیل ظنی اجتهادی. ایشان در توضیح فرمایش خودشان فرمودن که گاهی در استعمالات مخصوصا نزد علماء عامه این طور بود که وقتی میخواستن بگن یک چیزی از قرآن حرمتش ثابت شده میگفتن حرام، ولی اگر از قرآن استفاده نشده بود نمیگفتن حرام. هم از کلمات علما عامه میشه بر این استشهاد کرد، هم از روایات. مثلا در صحیح محمد بن مسلم هست: سئل عن سباع الطیر فقال لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه وقد نهى رسول الله یوم خیبر عنها، یعنی عن الحمر، ولیس الحمر به حرام. یا در صحیحه دیگر سئل عن سباع الطیر والوحش حتی ذکر له القنافز والوتوات والحمیر والبغال والخیل فقال لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه وقد نهى رسول الله یوم خیبر عنها و انما نهاهم من اجل ظهورها ولیس الحمر به حرام. لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، خب قطعا ما منهی عن در احادیث هم داریم، پس تعبیر به حرام مختص است به اون چه که در قرآن آمده است. و یا در صحیحه دیگر محمد بن مسلم داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجری والمار ماهی و ما لیس له قشر من السمک احرام هو فقال لی یا محمد اقرا هذه الايه قل لا اجد فيما اوحي الي محرم فقراتها فقال انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعاف. یعنی پیامبر برخی اشیا را نمیخورد، ما هم نمیخوریم، اما حرام همون چیزی است که در قرآن تحریم شده است. این مفاد روایات ماست. کلمات عامه هم گاهی همین نکته رو روشن میکنه. مثلا ابو یوسف میگفت ما اعظم قول الاوزائی هازا حلال من الله وقد ادرکت مشایخنا یکرهون ان یقولوا هازا حلال و هازا حرام الا ما فی کتاب الله بینا بلا تفسیر. خب یک اصطلاح رائجی بود، حرام یعنی آنچه که در قرآن تحریم شده است. ائمه هم بر اساس این اصطلاح رائج سخن می گفتن. این برای تقویت این احتمال که حرام ما حرام فی الکتاب باشد. اما احتمال دوم که حرام اون چیزی است که دلیل قاطع از کتاب و سنت داشته باشه و در مقابلش مکروه است، یعنی اونی که حرمتش رو با اجتهاد و دلیل ظنی استفاده کردیم، این هم شواهدی داره. از جمله سید مرتضی در ذریعه میگه ان الفقها وصفوا بالتحریم ما دل علی قبحه دلیل قاطع و ما طریقه الاجتهاد قالوا مکروه. سید مرتضی در ذریعه میگه اصطلاح فقها این بود، اگه دلیل قاطعی داشت حرام بودن یک شی میگفتن حرام، اگر دلیل اجتهادی و ظنی داشت نمیگفتن حرام، گفتن مکروه. مکروه مکروه مصطلح نیست، سنخی از حرام است، ولی حرامی که دلیل قاطع بر آن نیست، دلیل ظنی و اجتهادی بر آن هست. در روایت معتبره داریم کان علی علیه السلام یکره ان یستبدل وسق من تمر مدینه به وسقین من تمر خیبر، قریب به این مضمون. ولم یکن علی یکره الحلال، علی علیه السلام کسی نبود که فعل حلال را مکروه بشمارد. مکروه به معنای مکروه مصطلح نیست، سنخی از حرام است، ولی حرام اخف. و یا در تفسیر قرطبی هست از اعمش در میکنه که ما سمعت ابراهیم قد تو یقول حلال ولا حرام ولیکن کان یقول کانو یکرهون. ان التحلیل و التحریم انما هو لله عز و جل و ما یؤدی الیه الاجتهاد یقول انی اکره و کذا. اگر اجتهاد شما به این نتیجه برسد که این فعل جایز نیست، نگویید حرام است، بگویید انی اکره و ذالک، هذا مکروه. ایشون میفرمان ائمه هم با این اصطلاح مماشات میکردن و ظهوری در کلام ائمه دیگه برخلاف اون اصطلاح رائج پیدا نمی کرد. یک احتمال سومی هم ایشون مطرح میکنه، میگه اصلا غیر از اون احتمال اول که حرام ما حرم فی الکتاب باشد، یا احتمال دوم که حرام ما دل علی حرمته دلیل قاطع من الکتاب و سنه باشد، احتمال سومی که ایشان مطرح میکند این است که بگوییم مثلا حرام یعنی منهی عنه شدید، مکروه یعنی منهی عنه غیر شدید. مثلا روایت ابی بصیر میگه کان یکره یا یکره ان یؤکل من الدواب بلحم الارنب و الذب ولیس بحرام که تحریم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. اگر این احتمال را هم بدهیم دیگر واضح است که تضاهم که بشود بین حرام و و مکروه به معنای روایی آن که یک سنخ از حرام است می شود تضاهم بین اهم و مهم، چون طبق این احتمال سوم حرام یعنی اون حرام شدید، مکروه یعنی حرام غیر شدید. این استظهاری است که آقای سیستانی کردند از تعبیر به حرام در مقابل منهی عن و مکروه، ولیکن به نظر ما این استظهار تمام نیست. ما برخی از این روایات که ایشان مطرح کرد به نظر ما حمله بر تقیه می شود، مثل دو صحیحه محمد ابن مسلم که ظاهر این است که اصلا لحم سباع و تیر مثل خارپشت حلال است. لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه وقد نهى رسول الله یوم خیبر عن الحمار و لیس الحمار به حرام. یا کانو یعافون اشیا فنحن نعافه یعافون اشیا، یعنی رغبت نمی کردن به خوردن بعضی چیزها، ما هم رغبت نمی کنیم، یعنی حلاله. عامه معتقدن که اینها حلال است. عامه اکثر این چیزهایی که ما حرام می‌دانیم عامه حلال می‌دانند. میگن در قرآن که حرمتش نیامده. اجازه بفرمایید. به نظر ما این روایات همونطور که فقهای دیگر حمله بر تقیه کردند حمله بر تقیه میشه. و اما این استظهاراتی که ایشان از کلمات لغویین و برخی از روایات کرد، اینها هم به نظر ما تمام نیست. این که فقها عامه نمی گفتن هازا حرامون، نه به خاطر لفظ حرام، به خاطر اخبار جزمیش بود. و من چجور به طور جازم بگم هازا حرامون؟ من نمیگم هازا حرام، چون من جزم ندارم. اجتهاد در نزد عامه تحصیل و زن بالحکم شرعی بود. خب میگم من زن دارم به این که این حرام است، علم که ندارم بگویم هازا حرامون. مشکل در تعبیر حرامون نبود، مشکل در اخبار جزمی بود به این که هازا حرامون. و الا ما روایات رو که بررسی میکنیم هیچ شاهدی نمیبینیم برای این که حرام یک معنای اخص باشد از اون حرام مصطلح امروز. روایات متعددی است. انما الامور ثلاثه حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک. منحصر کرد امام علیه السلام تمام افعال را و تمام اشیاء را در دو قسم، حلال حرام. منتها وقتی نوبت میرسد به ما مکلفین سه قسم میشود: حلال معلوم، حرام معلوم، مشتبه. ولی در واقع دو قسم بیشتر نیست، یا حلال است یا حرام، یا در یک روایتی هست که شخصی میگه به ابوالحسن علیه السلام عرض کردم همسر من در معاتم بیرون میره از منزل بدون اذن من، من هم اونها رو نهی میکنم، فتقول امرأتی ان کان حراما فانهنا حتی نترکه و ان لم یکن حراما فلأی شیء تمنعنا. اگر حرام است بگو نکنیم، اگر حرام نیست برای چی من میکنی؟ این رو این راوی خدمت امام علیه السلام عرض کرد. یک استعمال عرفی است. آیا مقصودش از این کان حرامن، یعنی این کان حرامن فی القرآن الکریم؟ خروج از منزل لاجل مشارکت فی المعاتم میخواد بگه که این کان حرامن یعنی حرامن فی القرآن الکریم؟ یا حرامن به دلیل قاطع من الکتاب و سنه؟ یا حرام به معنای حرام اشد؟ نه، حرام یعنی همون حرام مصطلح. یا در روایت ظاهری است که اما صوم الحرام فصوم یوم الفطر والازها و ثلاثه ایام من التشریق و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم الدهر حرام. چون صوم الدهر معناش اینه که ایام که روزش حرام است هم روزه بگیریم. خب این ظهورش در همون حرام مطلق است. یا روایت داریم کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام، گیاه حرم حرام است کندنش. خب این به چه معناست؟ آیا به این معناست که حرام ثابت من الکتاب الکریم یا حرام ثابت به دلیل قاطع من الکتاب و سنه یا به معنی حرام شدید؟ نه، همچو ظهوری ندارد. کل تینن حرام کلمیته ان القتال مع الامام غیر المفترض اطاعته حرام فی حلالها حساب و حرامها عقاب. کل امر یکون فی الفساد مما هو منهی عنه فهذا کله حرام لأن ذلك کل منهی عن اکله و شربه که در روایت طواف العقول هست. و همینطور استعمال های زیادی هست. کل سمک لا یکون له فلسون فاکله حرام، نه در قرآن آمده است نه دلیل قاطعی از کتاب و سنت دارد. چون عامه حلال می دونن ماهی بی فلس را و روایات ما هم مختلف است. حرام یعنی مطلق ممنوع. کل اسیر اصابت و نار فهو حرام حتی یذهب ثلثا. از نائب امام زمان سلام الله علیه امری سوال کردن از یک مسئله، گفت لا اقول هذا من عندي فليس لي ان احلل و احرم ولكن انه عليه السلام. یعنی من از پیش خودم حکمی را جعل نمی کنم. لیس لی ان احلل و احرم، خب احرم یعنی امنع، نه به این معنایی که آی سیستانی فرموده هم. ولذا به نظر ما هیچ ظهوری ندارد استعمالات در کلمات فقها و روایات در غیر همون معنای معهود. راجع به لفظ مکروه خب مراد از حرام در یک جا حلام غریز باشه، اونم از باب جمع تبرعی. حالا برفرض این دلیل میشه که ظهور حرام در این است. اینی هم که ایشون فرمود که مکروه در روایات به معنای یک سنخ از حرام است، منتها حرام خفیف، یا حالا حرامی که در قرآن نیامده است، یا حرامی که دلیل قاطع بر آن نیست، دلیل اجتهادی بر آن هست. استشهاد کردیشون به لم یکن علی یکره الحلال. ما به نظرمون استشهاد درست نیست. حالا ما هم تتبع کردیم، ظهوری نفهمیدیم مکروه در لسان روایات به معنای ممنوع باشه. ولی حالا اون بحث جدایی دارد. استدلال ایشان بلم یکن علیون یکره الحلال استدلال درستی نیست، برای اینکه استعمال عام از حقیقته. مسلم این روایت مراد از ولم یکن علیون یکره یعنی لم یکن یکره و کراهتن لزومیه، و الا قطعاً امیر المؤمنین از حلالهایی که مکروه مصطلح است خوشش نمی آمد. آیا امیر المؤمنین از بیع الخمر، بیع العنب ممن یعلم انه یصنع خمرا خوشش می آمد؟ آیا امیر المؤمنین از اون استمتاعهایی که فقها حتی اگر جائز هم بدانند می فرمان مکروه است، کراهتا شدیده، می شود تعبیر کرد که لم یکن علیون یکرهو؟ کان علیون یکرهو، وقتی خدا یکره علی لا یکره؟ منتها اگر خدا یکره کراهتا غیر لزومیه، علی هم یکره کراهتا غیر لزومی. پس این ولم یکن علیون یکره الحلال یعنی در اینجا استعمال شده به معنای لم یکن علیون یکره الحلال کراهتن لزومیتن، و الا قطعا علی علیه السلام اون حلالهایی که مکروه بود عند الله، علی علیه السلام از اونها خوشش نمی آمد. مگر می شود خدا خوشش نیاید از لغو که قطعا حلال است ولیکن مکروه است؟ علی بگوید من بدم نمی آید. علی که فانی فی ذات الله است، اراده اونها اراده رب است. مگه میشه خدا میفرماد والذین هم عن اللغو معرضون، بعد بگیم لم یکن علیون یکره الحلال؟ این مراد ازش لم یکن علیون یکره الحلال کراهتا لزومی است، استعمال در اینجا به این معنا شده. دلیل نمیشه که هر کجا بگن مکروه به همین معنای کراهت لزومیه باشه. پس ما این مرجح نهم رو هم قبول نداریم. و یه نکته هم عرض کنم، حالا اگر حرام بودن یک شیء به قرآن ثابت شد، ایشون میفرمان فریضه میشه. فریضه به معنای ما قدره الله، خوب دقت کنید، فریضه یعنی ما قدره الله، میتونه حرام فریضه باشه، کما اینکه ارث فریضه است. فریضه یعنی ما قدره الله، اما از واجب یا حرام. اونی هم که ایشون معنای سومی احتمال داد، حرام اشد در مقابل مکروه که حرام اخف است، اونم خب میشه ترجیح به اهمیت. اما اون احتمال دوم که یکی دلیل قاطع دارد از کتاب و سنت و دیگری دلیل قاطع ندارد، اونی که دلیل قاطع دارد میشه حرام، اونی که دلیل قاطع ندارد دلیل اجتهادی دارد میشود مکروه. خب این چطور مرجح است؟ ما این رو به عنوان مرجح دهم مطرح کردیم که به آن خواهیم پرداخت. و قبل از این که مرجح دهم رو هم عرض کنیم، این رو عرض میکنم، این که صاحب عروه در تزاحم بین غصب و بین استعمال آنی ذهب و فضه فرموده استعمال آنی ذهب و فضه کنید، معلوم نیست به خاطر این وچی باشی که آی سیستانی فرمودن، یا و به خاطر حق الناس بودنم نیست، چون خود صاحب عروه قبول نکرد در کتاب الحج. احتمالاً به این خاطره که در غصب تعبیر شده که حرمت و مال المسلمه که حرمت دمه، تعبیر غلیظی است. ممکنه وجهش این باشه که اگر واقعا استظهار این باشه که شدت حرمت غصب رو این روایت بیان میکنه، خب میشه مقدم. ولیکن ما از این تعبیر شدت حرمت رو نفهمیدیم. در اصل احترام مال مسلم با دم مسلم، در اصل احترام داشتن مشترکن، نه اینکه شدت احترام مال مسلم مثل شدت احترام دم او هست. خب از این بحث بگذاریم. آخرین مرجع را هم عنوان کنم، اگر یک حرام یا واجب قطعی بود، دلیل قطعی داشت، ولی واجب یا حرام مزاحم او دلیل قطعی نداشت، دلیل استصحابی داشت، یا این آب رو باید بخورم که معلوم النجاسه است، یا این آب دوم رو باید بخورم که مستصحب النجاسه است، درجه اثبات حرمت یکی اقواست از درجه اثبات حرمت دیگری. انصاف اینه که این به وجدان و عقلایی از مرجحاته، منتها دیگه ظهورها رو درجه بندی کردن اینا عقلایی نیست، این ظهور درجه یک، ظهور درجه دو. نه، اگر یک دلیلی ظاهر است در حرمت این فعل، ولی اون فعل آخر دلیل بر حرمت نداره، اصل عملی داره. انصافا از نظر عقلا مرجح است اونی که ثابت است به اماره حرمتش، بر اونی که ثابت است به اصل عملی حرمتش. خب عقلا مقدم میکنن تم الکلام فی مرجحات باب التزاهم، یقع الکلام فی شرائط التزاهم ان شاء الله روز سه‌شنبه هفته آینده.
تکلیف از یک جنس بود که مثالی که دارید یک تکلیفه، ولی اگر یه جا استصحاب میخواد بگه که این زن تو نیست و زناست و طبع او، این طرف هم قطعا این آب انجسته.
بله، از جهات شما دارید اتهام میکنید مرجعات.
نه نه، پس نمیشه بگیم درجه
اهمیته، یه طرف ترجیح اهمیت داره در درجه تو، ما که مرجعات رو حساب میکنیم
درجه. خب نه، آخه اهمیت مطلقا مرجعه، درسته؟
چی میگه؟
اگر یه تکلیفی اهم از دیگری بود
درجه احتمال هم باید نمیدن. ما که میگیم مرجع میبینیم، یعنی مرجع دیگه در اون فرض نکنیم، ولی اگه مرجع در این مرجع در اون نکنیم اقسام رو
تعارض بین مرجعات.
آه، تعارض بین مرجع.
استاد هروبانده میشه گفتش که در روایت
یه مطلب دیگه بگم، شما اصل فرمانش آسیستانی رو اشکال دارید یا نه؟ اگر در روایت یکی مکروه هست که حرام هست، احتمال داره که اون مکروه
که اصلا ما دلیل بر چه؟ یه مکروه رو در حرمت، ولی یه ظاهرش در حرمت باشه چه فرق میکنه؟
نه مثلا یه دلیلی که واقعا حرام اومده، یه دلیل لاینبقیه، انصافا این که حرام اومده با توجه به اینکه لاینبقیه احتمال داره اصلا معنی حرمت نباشه، کما اینکه قائلم داره. خب حرامون که تصریح در حرمت قوی‌تر از لاینبقیه دیگه اهمیتش هم
چی میده؟
چون لاینبقی قطعی نیست که حرام بود.
ولی میدونم اگر شما به طور صریح یه جا بگید که این فعل حرامه، ولی در یه فعل دیگه صریح نباشه کلامتون،
صریح نباشه
اهمیت نیست، احتمال حرامت وجود داره، احتمال حرامت اهمیت نیست،
حرام اینجا دیگه دیگه نه،
احتمال حرام هست دیگه از اهمیتی. استاد اینجا
مثلا انهاکم عن المزمار نگفته حرام،
انهاکم معنی حرام منظورش انهاکم دیگه ظهورش حرامه، اون تا لاینبقی هایی که امثال لاینبقی یا مکروه
نمیگیری؟
اصلا در روایت میشه گفتش که تعلیل تقیه است، حکم تقیه نیست. اصلا تعلیل تقیه است، تعلیل تقیه است اما حکم تقیه نیست. اصلا تعلیل کردن امام به چیزی که عامه یقبل حال عامه، اما حکم تقیه نیست، تعلیل تقیه یه، چون عامه لا یقبل تعلیل کردن ما یقبل
هست. بفهم نمیگیری؟
نه دیگه آقای اتجاد
کرد. استاد تعلیل تقیه یه اما حکم تقیه نیستش.
آقای جواهری،
آقای محمدی، آقای معتمدی، آقای
محمدی، اگه خبر متواتر باشه اماره اینه که شما ترجیح نمیدید متواتر باشه اماره، اما هر اون اماره نهایت تو این نقص عملی و اماره اینو فرمون باشه.
اما حالا یکی ظهوره، یکی ظاهره، یکی اظهره، اینا اولایی تجزیه
اصلا در اون روایت میشه گفت تعلیل تقیه است اما خب تقیه، آخه این روایت خیلی مضریه بابا، واقعا یکی دو تا هم نیست، سنز داره بگیم تعلیل تقیه است اما خب تقیه ای نیستش، تعلیل تقیه است تعلیل چون ما یقبل حال عامه تعلیل کرده ما یقبل حال عامه و الا خب تقیه نیست چون این دوازه همش مخالف تقیه است این دوازه همش مخالف تقیه است
مخالف تقیه است
بله دیگه الحمان لیس به حرام تعلیل شده از چیزی ها این نوانه ها من اجل ظهور ها این یفنو ها
نه مثلا عامه غیر اونی که در قرآن حرام نمیدونه
شدی همین رو اصلا تعلیل برای این نشده تعلیل از رفاق خود همین هاست خیلی مویدی بزن که تعلیل تقیه هست خب تقیه نیستش به ما یقبال حال عامه عامه قبول میکنم یه من دیگه اینجا هست
سمکی که لا فلسله یه حرام فقط اونی که در قرآن اومده تقیه هست یه تو نباید دیگه نکرده هست
احتمال دوم استثنایی احتمال دوم و سوم که اون دلیل که دلیلش قاطع است این که در مورد عمه خیلی عجیبه مگه عمه
مباشرت میکنه با اینجا
نه اون وقت وقتی میگفتن این حرامه
سوالش هست که وقت ولایتی ها بهش اشکال نکنه
یعنی چی یعنی مباشرت میکردن یعنی میگفتن ما به دلیل قاطع اینو کشف کردیم اون یکی رو
اصطلاحی ما بر اساس
احتمال هست در مورد عمه که ما اینو از ظن دلالی کشف کردیم خیلی معلوم نیست مگه عمه فقط
حلال اند اهل عامه باشه که معنا نداره امام نظر خودشو میگه
نه در این حال
نظر خودشه
اونا واجبه
نه وقتی من دارم نظر
خود در حق خودشون محتمل نیست که
تو واسه من دارم نظر خودم میگم یا این حرف من مثل اونا
یه حرف خودم رو دارم میزنم. قابل فهم نیست. این تعابیر مثل نظر فی حلال نا به حرام نا.
اصلا میگم اون دیگه نه. اونم چه در روایت
میگم. اینو نخوندید شکر اون سر.
خیلی بوده واقعا. استثنا
کردیم حرف دیگه. یعنی دوران الی من کان منکم روا حدیثا و نظر فی حلال نا و حرام نا.
یه ترجیح آزیا مطرح کردن شد عجیبه ترجیح مزیق بودن در مقابل موسع بودن
تضاهم نیست موسع و مزیق و تضاهم نیست
هر دور میتونم
بحث ترتب توش بحث هم شد نماز اول وقت بحث ترتب بحث ترتب مطرحه که آیا با وجود امر به زد اشتغال به واجب موسع در اول وقت مثلا امر مصحح داره یا نه این شبهه نیست اون تو
زنگ بزن.
کجا
رفتی؟
نمی‌دونم.
تا
رفتی
دیگه. وای زنگ بده. مثلا الان تو ماشین. ماشین. بعد یه حد تمام بعد. نه. بخونم. جا مرد بخونم. آه. مرد چند به چند به. این آقا. خوبه بیبش.
محمد
رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محمد رو قبلن سرم محم